بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. فرمایش مرحوم شهید صدر رضوان الله تعالی علیه رو ملاحظه فرمودید و طبق بیانی که ایشون فرمودن یه راهی درست کردن بر این که در معانی حرفیه امکان لحاظ استقلالی باشه و خلاصه فرمایش ایشون این شد که در جایی که نسبت تامه است، که نسبت تامه یک وجود جزئی عالی داره، ممکنه همین وجود جزئی عالی متعلق لحاظ استقلالی قرار بگیره و بیانشون این بود که بین وجود ذهنی و بین لحاظ فرق وجود داره. فرمودن ممکنه یه چیزی در ذهن موجود باشه اما انسان از او غفلت کنه، متعلق لحاظ قرار نگیره، و ممکنه یک اضافه‌ای که اضافه وجود عالیه نسبته در ذهن باشه ولی متعلق لحاظ استقلالی قرار بگیره. حالا این گویا میشه گفت از شؤون نفس انسانه، از قدرتی است که نفس انسان داره که یک امری با اینکه وجود عالی دارد در ذهن متقوم به طرف اینه اما انسان او رو لحاظ استقلالی بکنه. مفهوم نداره؟ ببینید در نسبت ناقصه اصلا نسبت وجود ذهنی طبق بیان ایشون و طبق اصطلاح و تحلیل خود ایشون، اصلا نسبت وجود به ما هو وجود نسبت نداره، بله یک وجود تحلیلی داره و چون وجود تحلیلی داره، وجود تحلیلی قابلیت تغییر داره اما به درد هم نمیخوره، مگر اینکه بگیم اول مقیدش میکنه بعدن متعلق لحاظ عالی یا قضیه رو تشکیل میده. اما عرض کردم اصلا ببینید هم نسبت به کلام اصفهانی و هم نسبت به بعضی از قسمت‌های فرمایشیشون ما اصلا بحث رو نباید سراغ این وجودهای تحلیلی قبل تشکیل قضیه ببریم. ما یه قضیه موجوده داریم، نسبت داره، میخواییم ببینیم بعد وقوع نسبت آیا این قابلیت تغییر داره یا نداره. اونیم که الان در ثمر مورد ابتلاست همینه، میخواییم ببینیم آقا یک نسبتی بین موضوع محمول هست یا هیئات، هیئت صیغه امر، اونم ملحق به حروفه، آیا خود این هیئت رو میشه مقید کرد یا نه؟ آیا چون خود این هیئت مراد مدلولشه، چون لفظ که معنا نداره، اطلاق و تقیید مال معناست، آیا مدلول این با این که یک مدلول عالیه نسبت بین این ماده و مخاطبه، میگه ازرب، آیا این مدلول که عنوان نسبت داره و امر جزئیه و امر عالیه قابلیت تقیید داره یا نداره؟ و این بعد از وجوده، لذا اصلا ایشون بی خود بحث نسبت ناقص رو به میدان آورده، حالا شاید برای تکمیل بحث کردن. خب میشه نسبت تامه دیگه، فرق نمی کنه. نسبت تامه رو، نسبت تامه بعد از این است که همونی که تو ادبیات میگن یسه و سکوت علیها، نسبت ناقص این است که لا یسه و سکوت علیها. دیروز عرض کردم این از حرفای ایشون و اصطلاحات ایشونه که ما در اصول بگیم نسبت ناقصه، یعنی اونی که هنوز موجود نشده، نسبت تامه موجود شده. نسبت ناقصه در عالم ذهن موجود نیست، نسبت ناقصه در عالم، نسبت ناقصه موجود نیست، نسبت تامه در عالم ذهن موجوده. ببینید همین عرض کردم شما در از استطعت فحج، این شرط دیگه، ما میخواییم ببینیم که آیا این استطاعت قید برای این هیئت، هیئت جزا، نه دیگه قید، نه 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 نه. خب این حج یعنی حج در فرض استطاعت، میخواییم ببینیم که آیا این قید برای هیئتش یا قید برای ماده است. یه ثمره بحث، چرا همینه، غیر از این نیست کلامیش، نه دیگه غیر از این نداریم. ما یه موضوع داریم، یه محمول داریم، یه نسبت، یه شرط داریم، یه جزا داریم، یه هیئت شرطیه. این هیئت شرطیه این همون هیئتی که عارض در جزاست مرتبط به شرطه. حالا اینجا رو خوب دقت کنید فرمایشیشون، هم روشنترش کنم و هم ببینیم که آیا مناقشه برش وارده یا نه. خلاصه ایشون میگن ممکن است که ما بین وجود ذهنی و لحاظ ذهنی تفکیک کنیم. شما وقتی حالا تو مباحث قبل یا در منطق و فلسفه تا میگفتیم وجود ذهنی، میگفتیم یعنی لحاظ، وجود ذهنی تصور اصلا تو ذهنمون نمی آمد که بین این دوتا ما تفکیک کنیم. ایشون از این راه وارد میشه که ممکنه یک شیئی موجود در ذهن باشه اما مقفول باشه، موجود در ذهن باشه اما مقفول باشه، یعنی متعلق لحاظ قرار نگیره. برهان و استدلال ایشون بر مدعاش همینه که یمکن یه چیزی در ذهن انسان موجوده، مثلا من علم به وجود خودم دارم، اما این الان و بالفعل متعلق لحاظ و تصور نیست و لذا میگیم مقفوله، ازش غفلت کرد. و در نتیجه دنبالش نتیجه میگیرن که ممکنه یک وجود عالی در ذهن باشه، این وجود عالی مثل اضافه بین انسان و یه چیز دیگه، بین نفس و یک شی، اما این وجود عالی متعلق لحاظ استقلالی قرار بگیره. خب ببینید اولا اینها خودش دو تا مطلبه، یعنی بین این که ما بگیم آقا یه چیزی در ذهن باشه اما مقفول باشه که این مسلمه، ما خیلی چیز تو ذهنمون الان موجوده اما بهش توجه نداریم، این روشنه، اما این دلیل بر مطلب دوم نمیتونه باشه. مطلب دوم این است که یک وجود عالی، یعنی حقیقتش عالیته، این حقیقت عالی باز در همون ذهن و در همون ظرف ذهن متعلق لحاظ استقلالی قرار بگیره. خب این همینی است که خود آقایون به ما یاد دادن، این موجب انقلاب میشه. ببینید در عبت ما رو بحث تقریرات داریم حرف میزنیم، یعنی رو اونچه که در بحوث مرحوم آقای هاشمی شاهرودی قدس سر رو ذکر شده که خب البته خیلی زحمت کشیده ایشون، اما رو این عبارات ما بخوایم جلو بیاییم و قضاوت کنیم، مطلب اول نمیتواند دلیل باشه برای مطلب دوم. مطلب اولی امر روشنیه که آقا ممکنه یه چیزی در ذهن ما باشه اما مقفول ما باشه، این مطلبیست روشن قیاساتها معها، ولی این دلیل نمیشه بر مطلب بعدی. مطلب بعدی این است که یک امر موجود ذهنی، این امر موجود ذهنی با وصف عالیت در ذهن باز در همون ذهن لحاظ استقلالی پیدا بکنه. نه نفس در همون خود ذهن، نه در نفس الامر، نه میگه ذهن لحاظ استقلالی بکنه. لحاظ که دیگه مال ذهنه، یعنی چه در نفس الامر؟ الان این متکلمی که میخواد قید بزنه کجا لحاظ استقلالی میکنه؟ نه در نفس الامر، در همین عالم ذهن. نه این دیگه آقای ایمانی از عبارت ایشون به هیچ وجهی در نمیادی مطلب. حالا اجازه بفرمایید عرض بکنم اشکالمون رو. ببینید آقا، عرض میکنم که شما الان اگر گفتید که یک مفهومی در ذهن عالیه، همین اضافه بین نفس و یک شیء، این اضافه یه امریست عالیست، یعنی مربوط به طرفینه، درست. حالا همین اضافه‌ای که با وصف این که عالیه مرتبطون به طرفینه بخواید لحاظ استقلالی بکنید، این انقلاب اما هو علیه، یه چیز دیگه میشه، این دیگه اضافه بین نفس و شی نمیشه. وقتی میگیم اضافه بین نفس و شی عالیه دیگه نمیشه لحاظ استقلالی کرد. حالا ولو ما به کمک ایشون میگیم که آقا نفس خیلی موجود عجیبیه، خلاق، خلق میکنه، قدرتش زیاده، ولی این انقلاب میشه. مثل این که بگم من زید رو الان تصور کردم، حالا همین زید پسر عم را بخوام لحاظ کنم به عنوان زید پسر بکر، خب این یه تصور دومیه. یک ولذا خود آقایون به ما یاد دادن شما زید رو که الان تصور کردید، بار دوم که تصور میکنید یک وجود دوم پیدا میکند غیر از وجود اول، یعنی این یک وجود دوم شد. بار سوم تصور کردید وجود سوم، این نمیشه بگیم این همون تصور اوله. لذا اینجا این مطلب دوم، یعنی اولا اشکال ما این است که اون مطلب اول نمیتونه دلیل برای مطلب دوم باشه، و ظاهر عبارت تقریرات این است که اون مطلب اول رو ایشون دلیل قرار داده یا کد دلیل قرار داده برای مطلب دوم. اشکال دومی که خیلی خوب، حالا این چه که حقیقتش عالیت، اونم در عالم ذهن، در همون ظرف ذهن اگر بخواید به او لحاظ استقلالی کنید که مدعای اصلی ایشون اینه، این یلزم الانقلاب. واسطه برای کجاست آقای ایمانی؟ برای نفس الامر کجاست؟ چی؟ آخه به ما هوه نمیشه، چون الان لحاظ یک فعل ذهنیه، یک تصور ذهنیه. الان شما لحاظ استقلالی میکنید برای نفس الامر، نفس الامر در جای خودش درسته ولی ارتباطی به اینجا نداره. نفس الامر یعنی میگه ما یه چیزی، یه مثل ماهیت، ماهیت در نفس الامرش نه موجود نه معدوم، ماهیت در نفس الامرش نه عرض عالم نه جاهل، ماهیت انسان. او نفس الامر درش معنا داره. ما میگیم ما به حسب الواقع، اصلا ماهیت انسان قبل از اینکه علت بیاد و این ماهیت رو موجود کنن، این میگه بقا لا موجوده لا معدومه، درسته، لا عالمه لا جاهله. اما اینجا ما میخواییم لحاظ کنیم، لحاظ ظرفش ذهنه، میخواید لحاظ استقلالی کنید تا قید براش بیارید، لحاظ کنیم خود این رو فی نفس الامری نداره. اصلا خیلی روشنتر براتون عرض بکنم، وجود ربط نفس الامری غیر از ربط نداره، غیر از انتصاب به طرفین نداره، نفس الامرش همینه. نه اگه طرفین لحاظ نشود از حقیقت جز به این میره. شما اگر طرفین رو قیچی کردید، این دیگه چیزی نیست تا بخواد لحاظ بشه، اون میشه مفهوم ربط. ببینید اما حقیقت ربط، شما حقیقت ربط بین این فرش و این زمین، مثلا اگه یه طرفش رو قیچی کردید یه چیزی ندارید، باز نمیتونید بگید حقیقت ربط نفس الامری اینجا معنا نداره. حالا اجازه بفرمایید، نه الان روی مبنای که تباین داره ایشون داره این حرفا رو میزنه، نه اون رو مبنای اول بحثش تمام شد. حالا اجازه بفرمایید من دنبال کنم. به نظر ما این دو اشکال بر فرمایش مرحوم آقای صدر هست. حالا باز خودتون عبارات ایشون رو ببینید و ببینید آیا این دو اشکال قابل جوابه یا مثلا مقصود ایشون چیز دیگری هست که چیا؟ نه اشکال دوم مهمتر از اول های ایمانی. بفرمی این مسلمه. بله بله، شما الان حب، همه الان که نشستید حب به فرزند داری اما ایش توجه نداری، وقتی ازتون سوال میکنن میگید بله من وجودم فدای فرزندم مثلا. درسته، بخوام بگم خیلی خوب، ولی زیاد عرض کردم مطلب اول ایشون یه مطلب درستیه اما هیچ ربطی به مطلب دوم نداره. میدونم. ببین بین این بگم آقا یه چیزی که موجوده در ذهنه اما مقفوله، مقفوله، من الان لحاظ نکردم، یعنی اصلا مطلب اول چرا موجودون ولیکن مقفولون، اونم بازی مطلب دیگه ایه. میگیم خب حالا الان بهش توجه پیدا کردیم، باز بار دوم که توجه پیدا کردیم، توجه دوم غیر از اوله، غیر از اول است به حسب وجود ذهنی. بله بله، وجود ذهنی دوم میشه. چرا؟ وجود ذهنی داره اما هم مقفول واقع میشه، هم اگر توجه بشه توجه دوم غیر اوله، توجه سوم غیر دومه. خب حالا آقایون دقت کنید، بحث رو دنبال کنید. ببینید ما طبق عرض می شود که مباحث گذشته ای که پیش آمدیم، بفرمایید چی بلندتر بگید، آخه شما هم شال گردن داری هم ماسک داری دیگه، صدای در نمیاد. خب حالا الان میخوام همین رو عرض بکنم. ببینید چی؟ وقتی لحاظ کردید یه موجود میشه دو مجددا. میدونم ولی موجود در حال غفلت موجود هست یا نه؟ موجوده. البته باز اونم به وجود لحاظی موجود نیست، به وجود واقعیش موجوده. عرض کردم آقای رفیعی این مطلب اولیشون واقعش، هرچی من فکر کردم که این چه ارتباطی مطلب دوم طرف ازا چی بشه؟ میدم طرف اضافه مقفول بشه؟ نه اون که معنی نداره، نه نمیشه. و اصلا عرض کردم ارتباط، یعنی هر چی فکر کردم ارتباطی پیدا نشد. حالا ببینید آقایون، من بحث رو دنبال بکنم. ما قبلا گفتیم یه خلطی که اصلا در این بحث معانی حرفی بین الاعلام واقع شده این است که بین بحث از حقیقت معنای حرفی و بحث از کیفیت موضوع له خلط شده، که در بحث های گذشته این رو ما روشن کردیم. ببینید یه وقت بحث از حقیقت معنای حرفیه، در حقیقت معنای حرفی عالیت وجود داره، عالیت در موضوع له معنای حرفی نیست. عالیت چیزی نیست که بگیم آقا در موضوع له، در حقیقتشه. حتی حالا اینجا بین الهلالین یکی از اشکالاتی که بر مرحوم آخوند وارده این است که آخوند آمد مسئله استقلالی و عالی رو مرتبط کرد به لحاظ و تصور استعمال کننده، که اگر نیاز استعمالیش استقلالیه ابتدا رو بیاره، اگر نیاز استعمالیش عالیه من رو بیاره. این عالیت و استقلالیه در اختیار متکلمم نیست، در اختیار مستعملم نیست. کجاست؟ ربطی به موضوع له ندارد، ربطی به عوارض استعمالم نداره. این مربوط به حقیقت ایناست. یعنی ما میگیم آقا حقیقت معنای اسمی استقلالیته، یعنی مکرر من اینو عرض کردم، هیچ کس نمیاد بگه آقا استقلالیت در موضوع لهش وجود داره یا در استعمال وجود داره. اجازه بفرمایید ببخشید، بذارید من عرضمو تمام بکنم. ما میگیم که آقا در حقیقت معنای اسمی استقلالیته، در حقیقت معنای حرفی عالیت. یعنی هر جا معنای حرفی موجود باشه، حالا میخواد تو ذهن باشه، میخواد تو عالم خارج باشه. ما البته وجود رابط رو در عالم خارج به تبع مرحوم آقای خویی نپذیرفتیم، اما حالا آقایون فلاسفی که میپذیرن هر جا وجود رابط آمد، یعنی هر جا حقیقت ربطی بود اونجا عالیت درش هست. عالیت اصلا در موضوع له معنای حرف نیست. شما وقتی میگید من، در موضوع له من عالیت وجود نداره، در موضوع له ابتدا هم استقلالیت وجود نداره. این استقلالیت و این عالیت در حقیقت معنای اسمی و در حقیقت معنای حرفی وجود داره. اجازه فرمایید. خب میگیم آقا حالا ما کار معانی اسمیه نداریم، چون بیشتر بحث ما در فهم معانی حرفی است. تو معانی حرفیه ما گفتیم که واضع میاد یک مفهوم کلی را، چون مبنای خود ما این شد که موضوع له در باب حروف عامه، یه عامی رو آخون گفت ما رو قبول نکردیم، چون آخون گفت حرف و اسم ذاتن متحد است و هیچ فرقی بینشون نیست. نه، یه عامی رو مرحوم عراقی گفت اون رو هم قبول نکردیم. یه عامی که اتفاقا تو کلمات اصفهانی، تو کلمات آقای خویی هم بهش تصریح هم شده، منتها متاسفانه این رو موضوع له قرار ندادن. واضح یک معنای اجمالی ان نسبت الابتدائیه رو در نظر میگیره، معنای عام. عنوان اجمالی عام یعنی دیگه صدق بر کثیرین و اینا درش نیست که بگیم آقا این قدر جامع ذاتی بین تمام نسبت‌های ابتدایی است، نه، ولی یک عنوان عامه که قبلا هم اینا رو گفتیم، تثبیت هم کردیم. میگیم آقا معنای عام، این عنوان اجمالی ارجد ان نسب، حتی اونجا ما گفتیم که الابتداء العالی، اول یه خورده گفتیم بعد گفتیم نه دقت اختزا میکنه، همینم نگیم، عالیت درش نیست، در خود موضوع له عالیت نیست. مفهوم اجمالی عنوان ان نسبت الابتدائیه ای رو در نظر میگیره مولا متکلم و واضح. لفظ من رو برای همین وضع میکنه، لذا چون یک عنوان عام داره نسبت ابتدائی، این نسبت ابتدائی قابلیت تقیید داره. ببینید عالیت رو، اگر اون عالیتی که در حقیقت حرفه، او جزء موضوع له نیست. اگر عالیت به معنای همون نسبت بخوایم بیاریم اشکالی نداره، ولی بین مفهوم عالیت و حقیقت عالیت فرق وجود داره. اون چه که ما در این مدت زحمت کشیدیم اثبات کردیم، حقیقت حرف درش قوام به طرفینه، وجود حقیقی حرف ربط بین طرفین و عالیت بین طرفینه. ما کاری به این نداریم اصلا، نمیخوایم این وجود رو مقید بکنیم. اشتباه آقایون از جمله صاحب منتقا این است که میگه چون عده‌ای مثل مرحوم اصفهانی موضوع له را همین وجود میدانن، یک، وجود قابل تقیید نیست، دو، چون تقیید و اطلاق مربوط به مفاهیمه، لذا ایشون میگه از این جهت ثمره درسته. ما با تحقیقی که تا اینجا کردیم گفتیم آقا معنای حرفی حقیقت عالیت رو داره، حقیقت عالیت قابلیت تقیید نداره، اما موضوع له حرف ان نسبت الابتدائیه به عنوان عام اجمالی یا الابتداء العالی، متعالی مفهومی، نه عالی مصداقی و وجود حقیقی در عالم خارج. حالا اینم تسامحا دارم عرض میکنم، ولی ان نسبت الابتدائی است. نه، فرق وجود داره بین نسبت و عالیت. هر اون نسبت حقیقی باز در عالم خارج متضمن عالیته. ان نسبت الابتدائیه، حالا اگر کسی مثل ما موضوع له رو ان نسبت الابتدائی قرار داد به عنوان یک عنوان عام اجمالی، این قابلیت تقیید داره؟ بله، قابلیت تقیید داره. لذا ما میگیم حروف، حیات، ما یلحق بالحروف، اینا قابلیت تقیید دارن و در نتیجه این ثمره‌ای که آمدن ذکر کردن، این ثمره مورد قبول نیست. اگر ما به این نتیجه منتهی می شدیم که آقا فرق بین معنای، یعنی در معانی حرفیه رو مبنای آخون می گفتیم قابلیت تقیید داره، رو مبنای دیگران قابلیت تقیید نداره، یعنی رو مبنای خودمون قابلیت تقیید نداره، خب این ثمره باقی میموند. حالا اینجا من یه نکته رو عرض کنم آقایون، ببینید بالاخره مثل مرحوم اصفهانی کاملا باید ثمره رو قبول بکنه، برای اینکه ایشون بین موضوع و حقیقت که تفکیک نکرد، حرف رو همون نسبت در خود واقع و موجود و وجود ربطی میدونه، وجود ربطی هم قابلیت تغییر نداره. اگر کسی مثل آخوند بشه که حرف با اسم ذاتن یکیه، میگه قابلیت تغییر داره. حالا اگر در این مطلب مبانی مختلف بگیم آقا رو بعضی از مبانی این ثمره درسته، رو بعضی از مبانی این ثمره درست نیست، آیا میشه بگیم مثلا بحث معانی حرفیه در اصول لغوه؟ این رو من بخوام الان عرض بکنم، این خیلی دور از علم و واقعیت و بی اطلاعی از بحث های دقیق علمیه. بله ما میگیم آقا رو ممکنه رو بعضی از مبانی ثمره‌ای نداشته باشه، اما اگر یه بحثی لااقل رو بعضی از مبانی هم ثمره داشته باشه، این بحث علمیه و مهم هم هست. حالا غیر از این ثمره، ما باز قبلا در اثناء بحث اشاره کردیم، ببینید ما نباید ذهن خودمون رو فقط رو من ابتداییه بیاریم، البته حروف، حیات، ضمائر، اسماء اشاره، موصولات، اینا همه محل بحثه. شما ببینید ما این ان الله علی العرش استوا رو اگر حرف رو با اسم یعنی با استعلا، علا با استعلا یکی بگیریم، اینجا چجور معنا میشه؟ اگر بیاییم بگیم حرف و اسم تباین دارن، خب چون ما قبلا گفتیم این قائلین به تباین یه گروهشون مثل نائینی قائل به ایجادیت هن. ما بخواییم ان الله علی العرش استوا رو با ایجادیت معنا کنیم، یه معنا پیدا میکنه. بخواییم ان الله علی العرش استوا رو مبنای عراقی معنا کنیم، یه معنای دیگه پیدا میکنه. بخواییم ان الله علی العرش استوا رو مبنای اصفهانی معنا کنیم، یه معنای دیگه پیدا میکنه. خود این آیه شریفه روی مبانی مختلف در عرض بکنم حروف، حالا ذهن فقیه و اصولی بیشتر متمرکز روی این است که بینه تو فقه چه تأثیری داره، ذهنش میاد روی اطلاق و تقیید، میگه معانی اسمی قابلیت اطلاق و تقیید رو دارن، معانی حرفی قابلیت اطلاق و تقیید رو ندارن. ولی آیا خود آیات قرآن این تحلیل در حقیقت معانی حرفیه این اثر کمیه؟ اجازه فرمایید ببینید خود این مطلب، یعنی من عرضم اینه نائینی باید ان الله علی العرش استوا رو یه جور معنا کنه، حالا عرض میکنه مرحوم عراقی باید یه جور معنا کنه، مرحوم اصفهانی باید یه جور دیگه معنا بکنه، برای اینکه اینا مبانی که در حرف دارن، والا اگر حرفشون بگن آقا ان الله علی العرش استوا، خدا مستولی است بر عرش، حالا ما میگیم این کنایه از قدرت خودشه. رو مبنای نائینی یک ایجاد استیلا در عالم استعمار شد، فقط خدا داره انشاءن و استعمالن استیلا را داره بیان میکنه. حالا اون حرفایی است که ما زدیم، اجازه بدید شما اجازه بفرمایید، البته اونم رو لحاظ میکنیم. ببینید الان ما بگیم جناب نائینی شما میگید علا لایجاد الاستعلا، همونطور که در من میگه لایجاد الابتدا، علا لایجاد الاستعلا، اونم کجا؟ فی موطن الاستعمال. خب آیا خدای تبارک و تعالی ایجاد استیلا کرد الان، اونم فی موطن الاستعمار، این رو ایجادیت باید بگیم اصلا مقصود خدا از این استعمال همینه، ایجاد کند استیلا رو. رو مبنای عراقی باید بگیم این از اعراض نسبیه است. استعلا یعنی استعلا، استیلای خدا بر عرش به عنوان یه عرض نسبیه. عرض میکنم که رو مبنای اصفهانی باید بگیم که آقا بین خدا یه طرف، عرش یه طرف، این وجود ربطی به نام النسبت الاستیلائیه استعلائیه وجود داره، باید دو طرف رو لحاظ بکنیم. خب حالا همین آیه رو میبریمش توی فلسفه ملا صدرا، میگیم آقا ان الله علی العرش استوا یعنی چی؟ میگه عرش ظل خدای تبارک و تعالی است. عرش این ربط به خداست. حتی عرض کردیم اون جایی که در وجود رابط مرحوم ملا صدرا بحث میکنه، بعد میاره به این مطالب منتهی میکنه که ما همونجا گفتیم محشین اسفار هم میگن این غیر از اونه. یعنی بین این که ما بگیم تمام معلولات عالم این رفتن، نه این که بگیم خدا علت انسان معلول، بین هما یک رفتی باشه، این رفتن وجود تمام عالم این رفته با خدای تبارک و تعالی. خب ملا صدا ان الله علی العرش رو اینطوری باید دیگه معنا کنه، یعنی عرش تماماً این ربط و این افاضه و این قدرت خداست. یه چیزی نیست که بگیم یه عرشی وجود داره، یه خدایی وجود داره. مرحوم اصفهانی میخواد طبق ان الله علی العرش باید اینطوری معنا کنه دیگه. وقتی میگه حرف یک وجود ربطی داره، چاره ای نداره بگه یک عرشی، یک خدایی ربط بین هما. آقایون گیر میکنن بعد میگن آقا تو عالم ذهن. خب ان الله علی العرش استوا، الله ذهنی و عرش ذهنی بینشون وجود ربطه؟ این که معنا نداره، این اصلا خلاف مقصود خدای تبارک و تعالی است. میخوام عرض کنم، حالا اینو خودتون بیشتر درش غور کنی، واقعا میشه این مبانی مختلف در بحث معانی حرفیه رو تو آیات قرآن مخصوصا، و چقدر من یک ملاحظه اجمالی کردم، دم اصلا اگر این مبنا و این بحث رو بیاریم در تفسیر، تفسیر عوض میشه کاملا. یعنی یه تفسیر دیگه باید برای قرآن نوشته بشه روی این مبانی اصولیه فقط در بحث معانی حرفیه. همونطوری که شما میگید رو مبانی فلسفی ما قرآن رو یه جور تفسیر میکنیم، رو مبانی عرفانی قرآن رو یه جور دیگه تفسیر میکنیم. درست هم هست. رو عرض میشود که مبانی فقهی و اجتهادی هم قرآن رو یه جور دیگه باید تفسیر کرد. از جمله این بحث معانی حرفیه من به نظرم میرسه در تفسیر قرآن بسیار بسیار ثمره داره، فوق اون بحث اطلاق و تقییدی که در فقه گفته میشه. این بحث معانی حرفیه و ثمراتش انشالله ما فردا، این مرکز حج از مدتها قبل از ما وعده گرفته بود راجع به این رؤیت هلال با تلسکوپ، که خب یه بحثیست چند ساله از زمان مرحوم والد ما، که من یادم هست که از ایشون استفتایی شد، به نظرم میرسه که برای اولین بار در میان مراجع ایشون تصریح کردن و در استفتا مرحوم فرمودن که رؤیت هلال با تلسکوپ هم کافیست و اونم فرقی نمی کنه بین رؤیت هلال با چشم معمولی با تلسکوپ. همون زمان یه دی از فضلا مبنای فقهی این فتوا رو خواستن، من یک جزوه هم همون زمان حیات ایشون نوشتم. البته بعدن تکمیل شد. حالا فردا ساعت 10 تا 12 همینجا این جلسه قراره که با شبهاتی که این اواخر برخی از بزرگان و مراجع داشتن در فرمایشاتشون، که من یه بارم پارسال در بعد از ماه رمضان در یه جلسه درس همه رو فل جمله جواب دادم، اما باز دو مرتبه یک بحث منقحتری رو انشاءالله داشته باشیم. اگر اجازه بفرمایید دیگه ما فقه و اصول رو مخواهیم فردا تعطیل کنیم، به جای ساعت 10 این جلسه رو خدمت آقایون بیاییم. روز شنبه بحث بعدی رو انشاءالله شروع میکنیم، دنباله عبارت آخوند فرق بین جملات خبریه و جملات انشائیه، و بعدم میره بحث در حقیقت انشا و خبر. و صلی الله علی محمد و آله.